اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 13 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگویم. قبل از این که برای شما مطالب و گردآورده های این برنامه را تقدیم کنیم، توجه شما را به ارائه خبرهای منطقه و جهان جلب می‌داریم که همکارم ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
با عرض سلام، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که به منظور تنظیم پروسه تخلیه پناهجویان افغان با وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه یک توافقنامه را امضا کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطریش سند صلاحیت حفاظت را امضا کردند. بر اساس این سند دوحه نقش محافظ منافع امریکا را به دوش می‌گیرد تا در تسهیل تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. آقای بلینکن گفت که قطر یک بخش منافع امریکا را در سفارت این کشور در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات مشخص قنسولی را ارائه کرده و وضعیت و امنیت تأسیسات دیپلماتیک امریکا در افغانستان را نظارت کند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. در حملات روز شنبه در شمال پاکستان در نزدیکی افغانستان دو پلیس کشته و 6 نفر از جمله یک دختر جوان زخمی شدند. عبدالصمد خان افسر ارشد پلیس منطقه باجوار بر روی ترس گفت که دو منصب پلیس در انفجار بم دستساز که در یک مخزن آب جاسازی شده بود کشته شدند. حمله دیگر در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد که در آن یک پلیس و 5 نفر از جمله یک دختر جوان و 3 زن زخمی شدند. علی رضا یک افسر پلیس پاکستان گفت که مواد منفجره در یک موتورسیکل که یک گزمه پلیس در منطقه را هدف قرار میداد جاسازی شده بود. یک سخنگوی محلی طالبان پاکستانی مسئولیت این حملات را رد کرد و گفت که این گروه با آتش بس پایبند خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و همتای چینیش شی جینگ پینگ روز دوشنبه در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد و دو طرف اشاره کردند که در مورد مسائل عمده مانند تایوان موضع نخواهند گرفت. روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان اخیراً بدتر شده است، به ویژه در مورد تایوان که ماه گذشته چین رقم زیاد گزمه‌های هوایی را در نزدیکی جزیره انجام داد. گزارش مفصل را در این مورد در این برنامه بعد از اخبار خواهید شنید. قرار گزارش پلیس پولند به روز شنبه جسد یک مرد جوان سوری در جنگل در نزدیک مرز بین پولند و بلاروس پیدا شده است. با گفته گروه های امدادرسان از زمان آغاز بحران در تابستان تعداد مهاجرانی که از هر دو طرف در مرز جان باختند به 11 نفر رسیده است. پلیس منطقه می گوید که علت مرگ این جوان در محل حادثه مشخص نشده است. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
چند هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای شرقی میانه تلاش دارند تا با عبور از مرز بلاروس و پولند به کشورهای اتحادیه اروپا برسند. پولند میگوید که در حال حاضر بیش از 4000 مهاجر در امتداد مرز کمپ زده اند. کشورهای غربی رژیم بلاروس را که توسط روسیه حمایت می شود متهم کردند که برای تلافی تحریم های اتحادیه اروپا این بحران را طراحی کرده است، اتهاماتی که مینسک آن را رد می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه پخش شد گفت مسکو هیچ ارتباط با بحران مهاجران در مرز بلاروس و پولند ندارد. پس از آن که پولند و سایر منتقدان غربی مسکو را به همکاری با مینسک برای سازماندهی فرستادن هزاران مهاجر به مرز اتحادیه اروپا متهم کردند، پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی وستی گفت
من میخواهم همه بدانند ما با آن کاری نداریم. همه در هر فرصتی و بدون آن تلاش میکنند ما را مسئول چیز قرار دهند. خطوط هوایی ما این افراد را جابجا نمیکنند. الکساندر لوکاشینکو با من گفت آنها پروازهای چارتر رزرو میکنند و بدون ویزا وارد بلاروس میشوند.
آقای پوتین افزود که اگر رهبران اروپایی می خواهند بحران را که صدها مهاجر عمدتاً از شرق میانه را در مرز گرفتار کردند حل کنند، باید با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس گفتگو کنند. رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را مقصر این بحران دانست و گفت سیاست‌های این کشورها در شرق میانه دلایل است که مهاجران می خواهند به اروپا بروند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا وابسته به دولت در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که شورشیان تیگری تعداد زیاد غیر نظامی را در منطقه آمارا به زن مخبر بودن یا ارائه کمک به نیروهای فدرال کشتند. این تحقیقات که از 128 مصاحبه تشکیل شده است بر بخشی از آمارا متمرکز است که در ماهای جولای و آگست شاید نبردهای شدید بین جنگجویان جبهه آزادی بخش خلق تیگری و سربازان ایتیوپیایی بود. کمیسیون حقوق بشر ایتیوپیا گفت که حداقل 184 غیر نظامی در نتیجه جنگ ها کشته شدند و جنگجویان تیگری را به کشتن عمدی تعداد زیاد غیر نظامی در شهرها و مناطق روستایی که اسیر کرده بودند متهم کرد. این کمیسیون گفت که غیر نظامیان به دلیل حمایت از دولت فدرال یا پناه دادن به سربازان مجروح به ضرب گلوله کشته شدند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که محاصره تیگری توسط دولت ایتیوپیا مانع دریافت مراقبت‌های صحی و سایر خدمات حیاتی شده است. 10 سال بعد از سقوط رژیم معمر قذافی، رهبران چندین کشور در پاریس گرده هم آمدن تا رای را برای بیرون رفت لیبیا از بی‌ثباتی و هرج و مرج بیابند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
در کنفرانسی که روز جمعه و میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز و کار کرد، نزدیک به 30 تن از رهبران و مقامات سیاسی جهان دعوت شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا، کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامل اشراک کنندگان است. چاد با نایجیریا، دو همسایه دیگر لیبیا نیز در این کنفرانس شرکت دارند. عبدالحمید دبیبه صدر اعظم لیبیا گفت که در این جلسات به چند نکته بسیار مهم اشاره کردند. فرست اکت انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از راه دور در مراسم گشایش اجلاس سخن گفت و از تمام طرف‌های درگیر در لیبیا خواست که در روند انتخابات شرکت کنند. او گفت جاه طلبی‌های شخصی نباید مانع روند مسالمت‌آمیز انتقال قدرت شود. تاریخ انتخابات رئیس جمهور لیبیا به روز 24 دسامبر و انتخابات پارلمانی یک ماه بعد از آن تعیین شده است، اما با توجه به شرایط لیبیا هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در اروپا روز جمعه هشدار داد که وضعیت همه‌گیری کرونا در اتحادیه اروپا همچنان رو به وخامت است و انتظار می‌رود موارد ابتلا به کرونا، بستری شدن در شفاخانه و تعداد قربانیان در 2 هفته آینده افزایش یابد. بر اساس گزارش این مرکز در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بلژیم، پولند، هالند، بلغاریا، کروشیا، جمهوری چک، استونیا، یونان، هنگری و اسلونیا در بالاترین رده نگرانی در زمینه پیامدهای سی شیوع کرونا قرار دارند. شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای اروپایی موجب شده است تا برخی دولت‌ها بار دیگر محدودیت‌ها را اعمال کنند که این اقدام با نارضایتی گسترده عمومی روبرو شده است. مارک روتی صدر اعظم موقت هالند روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با وزیر صحت این کشور از بازگشت محدودیت‌های مرتبط به کرونا از روز شنبه خبر داد. آقای روتی گفت با وجود آن که 15 روز پیش پوشیدن ماسک در اماکن عمومی بار دیگر اجباری شد و دستگاه‌های دولتی تلاش خود برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی را از سر گرفتند، این تدابیر عملاً بیفایده بود و ما مجبوریم برای جلوگیری از بحرانی شدن شرایط بار دیگر محدودیت‌ها را از سر بگیریم. همزمان با کنفرانس خبری روته، شماری از شهروندان خشمگین از بازگشت محدودیت‌ها در شهر لاهه تجمع کردند و با مامورین پلیس درگیر شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که برای شما در این برنامه گرد هم آورده ایم. قطر پس از امضای دو توافقنامه با ایالات متحده به روز جمعه 12 نوامبر، نقش محافظ منافع ایالات متحده را در افغانستان به دوش گرفته و پروسه تخلیه پناهجویان افغان را که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند تنظیم خواهد کرد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سند صلاحیت حفاظت را امضا کردند که بر اساس آن دوحه نقش محافظ منافع آمریکا را به دوش می‌گیرد تا در تسهیل تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. جزئیات این گزارش را از من قدیر مشرف می‌شنوید. ایالات متحده و قطر توافق کردند که این کشور از منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
امروز ما دو توافقنامه را امضا می‌کنیم که منعکس کننده همکاری عمیق واشنگتن و دوحه در مورد افغانستان میباشد. توافقنامه اولی قطر را به عنوان محافظت کننده منافع و قدرت ایالات متحده در افغانستان معرفی می‌کند. قطر دفتر حافظ منافع ما را در سفارت خود در افغانستان تأسیس خواهد کرد تا خدمات قنصلی مشخص را فراهم نموده و بر وضعیت امنیتی تأسیسات دیپلماتیک امریکا در افغانستان نظارت کند. و توافقنامه دوم مشارکت ما را با قطر برای تسهیل سفر افغانهای با ویزه ویژه مهاجرت یا SIV رسمیت می بخشد. یک نقشی که در بسیاری از موارد از قبل بازی کرده و به عنوان نقطه ترانزیت برای افغانهای واجد شرایط که روند درخواستشان در حال تکمیل شدن است عمل کرده است.
گرچه شماری زیادی از پناهجویان افغان در جریان عملیات تخلیه نظامی از کابل از طریق قطر به امریکا و کشورهای دیگر انتقال داده شدند، ولی بر اساس توافق جدید در عملیات تخلیه انسجام بیشتر به وجود خواهد آمد و قطر من حیث مرکز ترانزیت افغانهای پناهجو عمل خواهد کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در مصاحبه با اسوشیتد پرس بررسی سوابق امنیتی افراد متقاضی را مهم عنوان کرده و گفت که نمی خواهند افراد نامطلوب به کشورهایشان راه یابند.
به همین منظور به این اولویت داده خواهد شد تا افرادی که به قطر می آیند دارای اسناد مناسب باشند. من فکر می کنم این فقط خواست قطر نه، بلکه هر کشور دیگر می باشد.
اما شماری از نهادهای بشری ابراز نگرانی کرده که مقررات سخت ترانزیت از سوی کشورهای مانند قطر افغانهای در معرض خطر را با دشواری بیشتر مواجه می سازد، به خاطر که به گفته این نهادها افغانها نمی توانند اسناد مناسب سفر را از مقامات طالبان به دست آورند. آقای آل ثانی گفت که به طرف آمریکایی نگرانی خود را از وضعیت موجود در افغانستان در میان گذاشته است که بخش مهم از این نگرانی در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان و حکومت همشمول می باشد، اما به گفته وی در مورد آینده دهشت افغانی از افغانستان نیز نگرانی های وجود دارد.
خواسته ها و انتظارات از طالبان مهم است، بله، اما باید درک کرد که ما برای خواست های طالبان تا چه حد می خواهیم پیش برویم. به طور مثال طالبان خواهان به رسمیت شناختن آنان و آزاد کردن سرمایه منجمد شده ی افغانستان می باشند. ما نمی خواهیم اوضاع به گونه شکل گیرد که جامعه بین المللی روی این موضوعات منقسم شود. فلهذا نیاز است تا ما میان کشورهای کلیدی جهان اجماع و اتفاق نظر ایجاد کنیم.
وزیر خارجه قطر وضعیت موجود در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفت که اگر گام‌های جدی در این مورد روی دست گرفته نشود، مشکلات آن کشور به ویژه مشکل اقتصادی افغانستان بدتر شده و در کنار به میان آمدن بحران مهاجرت سبب شورش‌های اجتماعی نیز خواهد شد. وزیر خارجه قطر تاکید ورزید که کشورش نمی‌خواهد فقط نظاره‌گر وضعیت در افغانستان باشد و وقت اقدام کند که مشکلات به مرزهای کشورهایشان برسد. آقای آل ثانی از تماس نزدیک ایالات متحده در این مورد با قطر اطمینان داده گفت که واشنگتن با دوحه در تماس است و در مورد عواقب فراموش کردن افغانستان می داند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، آنچنانی که در گزارش شنیدن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته است که قطر موافقت کرده از منافع دیپلماتیک آمریکا در افغانستان نمایندگی بکند. برای بحث روی اهمیت و تاثیرات این توافقنامه در قبال منافع ایالات متحده و نقش کشورهای جهان برای رسیدن به یک فیصله جهت تعامل با طالبان از طرق مناسب، همکار ما لیلا حبیب عظیمی صحبت کوتاه با عمر صمد، دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم.
محترم عمر صمد، با سلام و سپاس از حضورتان. شما می‌دانید که اخیراً آمریکا توافقنامه تازه را با قطر به امضا رساند که بر اساس این سند دوحه نقش محافظ منافع آمریکا را به دوش می‌گیرد. آیا قطر می‌تواند منافع آمریکا را در افغانستان حفظ کند؟ این تا چی حد می‌تواند نقش آمریکا را در مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر قرار بده؟
تشکر از شما. ببینید، ایالات متحده آجندای چند بعدی داره در ارتباط با افغانستان که موضوع مبارزه با تروریسم یکی از اون قضایاست. موضوع عمده و عاجل موضوع رسیدگی به مردم افغانستان است. امروز هم شنیدیم که بیش از 3.2 میلیون طفل افغان با سوء تغذیه بسیار جدی روبرو هستند. بیش از 90% نفوس افغانستان با فقر و قحطی و بیچارگی روبرو هستند. خب اینا نشان میده که جامعه بین المللی و از جمله ایالات متحده باید اولویت های خود پس بازرسی بکنه و در ارتباط با اونا با نظر خود و پالیسی خود و موقف خود تغییر بده. من فکر میکنم که قطر در این قسمت میتونه در بعضی موضوعات در ارتباط با قضیه کمک‌های بشری و قضایایی که جنبه دیپلماتیک و سیاسی دارن و تا حد کمک به مردم افغانستان نقش در کابل و نمایندگی از ایالات متحده بازی بکنه. این به این معنا نیست که در تمامی ابعاد میتونه که به کارا رسیدگی کنه، چون فراموش نکنیم که هنوز هم امکان داره که بازدید و بازدیدهایی در آینده بین تیم‌های ایالات متحده که در رأسش امکان داره که افراد امنیتی و استخباراتی باشه و طالبان هنوز هم دوام بکنه.
این توافق قرار است که برای تسهیل بخشیدن تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کنه. واکنش های جهانی در برابر این اقدام و توافق امریکا با قطر چی خواهد بود و برای قطر این توافق از کدام رهگذر حائز اهمیت است؟
از یک طرف قضیه نمایندگی کشور سومی در روابط دو جانبه که در او اختلاف نظر و یا مشکلات وجود داره جزء روند و نرم دیپلماتیک است در گذشته و فعلا هم مشاهده از این قضایا بودیم. مثلا بیش از 40 سال است که کشور سوئیس از منافع امریکا در ایران نمایندگی میکنه. لحاظا این یک حرف جدید هم نیست و جزء نرم های دیپلماتیک میباشه. برای قطر البته معنیش ای است که رابطه قوی با ایالات متحده داره، از اعتماد امریکا برخوردار است و اعتماد دو جانبه وجود داره بینشان و در این زمان فراموش نکنیم در بیش از 3 سال گذشته، اگر 10 سال من نظر نگیریم، حداقل در 3 سال گذشته قطر یک نقش محوری در موضوع صلح افغانستان بازی کرده و ما همه شاهد بودیم که رابطه قطر با ایالات متحده نزدیک است. به هزا در این زمان قطر یک رابطه ویژه هم با طالبان برقرار کرده و نمایندگیش در افغانستان هم هرچند طالبان به رسمیت نشناختن به حیث یک حکومت، ولی باز هم تعاملات به پیش میبره و مسئولیت در ارتباط با یک دریچه با جهان غرب است و من فکر میکنم که قطر امی بازی را به حیث یک دریچه برای جهان غرب که قبلا هم بازی کرده از این به بعد هم بازی خواهد کرد.
درست. طالبان تا کنون واکنشی در زمینه نداشتن، ولی به نظر شما این موضوع تا چی اندازه برای طالبان اهمیت داره؟ زیرا شما میدانین که دومین توافق همکاری آمریکا با قطر برای تسهیل بخشیدن سفر افغان هاست و ویژه گفته میشه که بخش مهاجرت را تسهیل خواهد کرد. آیا این توافق چگونه تسهیلات را میتونه برای کار مهاجرین ایجاد کنه؟
برای طالبان گزینه های زیادی وجود نداره، چون بعد از 3 ماه که از سقوط کابل میگذره و طالبان داخل شهر شدن و بر افغانستان تسلط پیدا کردن، هیچ کشوری قسمی که میدانیم اونا را از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک به رسمیت نشناخته، لحاظا این هم یک قدم از برای طالبان میتونه مثبت باشه که ایالات متحده به یک شکلی از اشکال هنوز هم یک تماس با غیر مستقیم ولی یک تماس با آنها داره. و موضوع مهاجرت یکی از امو ابعادی است یا یکی از مسائل و قضایایی است که برای امریکا حائز اهمیت است، چون هنوز هم می دانیم که ایده از اتباعی امریکایی که میگن که در حدود 80 نفر باشه در افغانستان هستن. اونا البته تصمیم خودشان بوده که در افغانستان باقی بمانن تا زمانی که تصمیم بگیرن خارج شون، و در این زمان ایده دیگه اتباعی خارجی است که نتونستن از افغانستان به دلایل مختلف خارج شون یا خودشان تصمیم گرفتن که در اونجا بمانن. لحاظا امی بازم دریچه دیگه که جهان با طالبان باید باز نگه بداره ارتباط میگیره با موضوع مهاجرت و خارج شدن از افغانستان.
آقای صمد سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان، ممنون شما.
لطف شماست، تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا هستید. ریاست پاسپورت حکومت طالبان اعلام کرده است که سر از روز یک شنبه توزیع دوباره پاسپورت در 7 ولایت آغاز می شود. این در حالی است که همکنون ریاست پاسپورت در کابل شاهد ازدحام بیش از حد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش مراجعین به ریاست پاسپورت در کابل، حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است روز یک شنبه روند توزیع پاسپورت را در 7 ولایت دوباره آغاز کند. علمگل حقانی رئیس اداره عمومی پاسپورت حکومت طالبان روز شنبه به خبرنگاران گفت که قندهار، هرات، بلخ، کندوز، ننگرهار، خوست و پکتیا شامل مرحله نخست توزیع پاسپورت در ولایت ها می شود. آقای حقانی افزود در ولایت های ذکر شده به مدیران و تمام کارمندان مربوط ریاست پاسپورت هدایت داده می شود که تمام اصول قانونی را با مراجعین در نظر بگیرند.
طول حق قانونی او اصولی مراعات
در حال حاضر تنها به افراد در کابل پاسپورت توزیع می شود که پیش از حکومت طالبان به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند. حکومت طالبان همچنین تنها به بیمارانی که امکان تداویشان در افغانستان موجود نیست پاسپورت می دهد. همکنون روزانه هزاران نفر در مقابل رصد پاسپورت در کابل تجمع می کنند و منتظرند تا پاسپورتشان را به دست آورند. از سوی هم کسانی که به تازگی می خواهند درخواستی جدید بدهند از ازدحام در رصد پاسپورت شاکی‌اند. علی و محمد دو تن از متقاضیان پاسپورت.
در کابل که از بسیار بیروبار است، مردم نمی توانند با آسانی پاسپورت بگیره، خیلی بیروبار است. کسایی که میخواین جدید پاسپورت بگیرن و گرفتن نمیتونن، باید امیره به مشکلات رسیدگی شوه و در کل ولایات باید که ریاست پاسپورت باز شوه که ما همه بتوانیم پاسپورت بگیریم.
من باشنده کابل هستم و چی یک مشکل داریم که میخواییم که پاسپورت بگیریم، خیلی با مشکل گرفته میشه پاسپورت. در همه ولایت حساب پاسپورت فعال شد و پاسپورت بگیریم.
رصد پاسپورت وزارت داخلی طالبان تأکید کرد که اولویت به افرادی داده خواهد شد که پیش از این فرم آنلاین را تکمیل کرده و یا مدارک قانونی در اختیار دارند. علمگل حقانی رئیس اداره عمومی پاسپورت حکومت طالبان گفت کسانی که برای گرفتن پاسپورت درخواست به عرایض جدید دارند تا امرسانی منتظر باشند. پیش از این مقام های طالبان گفته بودند که ممکن تا 6000 پاسپورت در روز برای مراجعین توزیع شود، اما متقاضیان پاسپورت میگویند که روند در حال حاضر به کندی پیش می رود. با وجود این که گروه طالبان ادعا دارند که رشوه‌ستانی را از دفاتر دولتی حذف کردند، اما پیش از این شماری از باشندگان کابل در صحبت با دفتر مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن گفته بودند که شماری از کمیشنکاران تا $400 آمریکایی در بدل هر پاسپورت می‌خواهند. اما رئیس اداره عمومی پاسپورت حکومت طالبان گفت که در هفته‌های اخیر بیش از 45 تن که از متقاضیان پاسپورت برای تسهیل روند عقد پاسپورتشان رشوه گرفته بودند بازداشت شدند. همچنان آقای حقانی از مردم خواست که از ساختن اسناد جعلی خودداری کنند و هرگاه با اسناد جعلی بازداشت شوند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این برنامه،
قصر سفید قبل از برگزاری جلسه مجازی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با شی جین پینگ همتای چیناییش به روز دوشنبه 15 نوامبر توقعات زیاده ندارد و میگوید که این صحبت بیشتر بر مدیریت شرایط رقابت بین این دو رقیب متمرکز خواهد بود و ممکن نیست با کدام قطعنامه اختلافات از میان برداشته شود. پتسی ویداکاسوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارش در زمینه دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی میشنوید.
جلسه مجازی بین رئیس جمهور جو بایدن و رئیس جمهور شی جین پینگ برای روز دوشنبه با تعقیب مکالمه تلفنی ماه سپتامبر بین آنها انجام می شود. قصر سفید همین اکنون نتایج آن را آنقدر زیاد نمی داند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید می گوید
بخش از بحث ها در مورد اهمیت تعامل رهبر با رهبر بوده و به این مفهوم نیست که ما در صدد پیشکش ها و نتایج نباشیم، اما این به نظر ما برای تعیین شرایط برای رقابت مؤثر می باشد.
ایالات متحده به چین به مسابقه یک رقیب استراتژیک خود می نگرد و چین خواستار رشد نفوذ نظامی و اقتصادی خود در سراسر جهان است، اما در مسیر این اجلاس هر دو جناح تلاش کردند در برابر یکدیگر از لحن نرم استفاده کنند. در یک اقدام مثبت دیگر در اجلاس اقلیم کوب 26 در گلاسکو اسکاتلند، ایالات متحده و چین دو بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای بدون اینکه توقع برود اعلام کردند که می‌خواهند با هم کار کنند تا از میزان این تولید بکاهند و از بحران اقلیم جلوگیری کنند. پاتریک کورنل از هدسن استودیو میگوید
شی جین پینگ رئیس جمهور چین و رئیس جمهور بایدن هر دو میخواهند یک اندازه ثبات به میان بیاید و تا جایی که امکان دارد با هم همکاری کنند و در جایی که نیاز باشد با هم رقابت کنند. هر دویشان نمیتوانند مسئله را از رفتن به جلو باز دارند، اما به فکر من که لحن آنان در جریان بازی‌های المپیک بهبود یابد.
با آن هم اختلافات روی حقوق بشر در هنگ کنگ و اقلیت‌های اویغور در چین بدون راه حل باقی خواهد ماند. رابرت دالی از ویلسن سنتر میگوید
می توانیم توقع کنیم که بایدن بگوید ما به پالیسی چین واحد پابند هستیم و در مقابل شی جین پینگ خواهد گفت ایالات متحده این پالیسی را زیر پا می‌گذارد. از این لحاظ هر دو رهبر نمی‌خواهند اهدافشان را تغییر دهند. هر یک خواهند کوشید تا فرمول را دریافت کنند که بگوید عمل خود آنها درست و از طرف مقابل درست نیست. از این سبب از آن کدام چیز به دست نخواهد آمد.
قبل از نشست مجازی میان دو رهبر، رؤسای جمهور چین و ایالات متحده بر روز جمعه در یک جلسه مجازی سران که از سوی نیوزیلند در رابطه با اجلاس همکاری آسیا پاسیفیک دایر شده بود شرکت ورزید. در این جلسه شی جین پینگ در مورد اینکه تشنج در منطقه ممکن است به یک جنگ سرد بیانجامد اخطار داد.
ما باید به جلو بنگریم، به پیش برویم و به تبعیض در مورد دیگران و نادیده گرفتن دیگران خاتمه بخشیم. کوشش ها برای ایجاد خطوط ایدئولوژیکی و یا تشکیل حلقات کوچک در زمینه جیوپولیتیکی همه منجر به ناکامی می شود.
رئیس جمهور چین با تحکیم شراکت از سوی ایالات متحده در منطقه و به گروه کواد که شامل هند، ژاپن و استرالیا می باشد اشاره داشته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه شامگاهی رادیو شنا. تا لحظات بعد همکاران ما با ارائه برنامه روکراست یا اسپین خبری در خدمت شما خواهند بود. با ما باشید.